بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این قاعده بود که التلفف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. گفتیم که این قاعده اگر قاعده باشه فقط در مورد مبیع و اون هم در صورت خیار مشتریه، و اما اگر که تلف مبیع در زمان خیار بایع باشه یا تلف ثمن در دست بایع در زمان خیار مشتری، گفتیم اینجور موارد دلیلی نداریم بر این قاعده و روایات هم این رو اثبات نمی کنه. به عبارت دیگر، یک قاعده اولیه اینه که هر کسی ضامن مال خودشه. این یک قاعده اولیه. قاعده دیگر هم اینه که التلف قبل القبض من مال صاحبهی. مبیع اگر قبل از قبض و اقباض تلف شد خسارت به بایع میخوره، اگر ثمن قبل از قبض و اقباض تلف شد خسارت به مشتری میخوره. اینم که روشنه. پس یک قاعده اولیه، هر کس ضامن مال خودشه. یک قاعده دیگر که قاعده ثانویه میشه اینه که قبل القبض یعنی قبل از اقباض، قبض یعنی اقباض، قبل از قبض مالک یا صاحب یا اونی که فیدهی هست او ضامنه. قاعده سوم که این دیگه سوم و چهارم و اونا رو همه رو باید بشون میگیم قاعده ثانوی دیگه، ثالث و رابع که نمیگیم. قاعده دیگر ثانوی که میشه در واقع قاعده سوم اینه که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب اگر که مبیع حیوان بود و مشتری قبض کرد و مشتری خیار داشت، اینجا تلف مبیع خسارت به بایع میخوره. ولی اگر که مبیع در دست مشتری بود اما بایع خیار داشت نه مشتری، مشتری حیوانو خرید بایع خیار داشت، اینجا اگر که مبیع تلف شد نمیشه بگوییم که خسارت به مشتری میخوره، به خاطر اینکه بایع خیار داره و مشتری خیار ندارد. به خاطر اینکه این روایت صحیحه ابن سنان همش میگفت که خسارت به بایع میخوره، تو هیچ روایتی نبود که خسارت به مشتری بخوره. بلدی خودش بل بله خب نه ببینید اینجا درسته که اقدام است، اما اقدام برای خیاره نه اقدام برای زمان. نه 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 خب اقدام شرط خیاره برای بایع، معنای مطابقش اینه که یعنی فقط میتونم عقد و فسخ کنم. لازمه یه خیار داشتنم اینه که یعنی عقد بشه جایز، اما خیار داشتن یعنی این که من خسارت نبینم، کس دیگه خسارت ببینه، این نه مدلول مطابقیه نه مدلول التزامی، ولذا اقدام نیست. حال این مسئله تمام نشده، این ادامه داره، بعد ادامهشو خواهم گفت. بله نه هنو نیومده، الانم میگم این مسئله هم تموم نشده، ادامه داره دا. مسئله بعدی گفتم اون تمام نشده، حالا ادامه خواهم داد. مسئله بعدی این که اگر سمن در دست بایع بود و فرض کنیم مثلا مشتری خیار داره، آیا می شود بگوییم که طبق قاعده تلف خسارت به بایع می خوره؟ و اگر فرزن خیار در دست بایع بود خسارت به مشتری می خوره؟ یعنی مثلا مشتری سمن رو داد به بایع، فرض کنید حالا بایع خیار داره، میشه بگوییم که اگر که سمن را تلف کرد مشتری ضامنه؟ خب اولا این که اگه بخوایم همین معمولی بحث بکنیم، ساده حرف بزنیم، خب میگیم که این قاعده التلف فی زمن الخیار خودش خلاف قاعده است، اینجا جاری نمی شود. به عبارت دیگه روایت اینجا رو نمی گیره. چرا؟ عیبی نداره. فرض کنید که مشتری سمن رو داد دست بایع، زلزله شد یا دزدی اومد سمن رو برد، دزد اومد سمن رو از دست بایع دزدید، بایم خیار داشت، میشه بگوییم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی پولی که داد به بایه بایم خیار داره، دوست که پول رو برد مشتری باید دوباره پول بده. عرض کردم اگه بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم میگیم که این خلاف روایت، بایه خودش زامنه نه مشتری. ولیکن باید اینجوری بحث کنیم که حالا عرض میکنم، هم در مسئله قبلی که گفتم تمام نشد، هم توی این مسئله، هر دوتاش با هم. اینجا بحث استصحاب بقاء زمان پیش میاد، میگیم که مشتری تا پول را به بایع نداده بود، یعنی پول تو دست خودش بود، مشتری ضامن بود. این که خب روشنه دی، گفتیم هر مالی قبل از قبض و اقباض زمانش به دست اونی کسیه که صاحبشه، یا یعنی اونی که تو دستشه اون ضامنه. پس مشتری تا قبل از این که سمن رو به بایع بدهد مشتری ضامنه، بعد از اینکه مشتری پول را داد به بایع و بایع هم خیار داره، الان اگر که مال تلف شد استصحاب میکنیم، میگوییم قبلا مشتری ضامن بود قبل القبض، بعد القبض هم هنوز مشتری ضامنه. این حرف منیش اینه که یعنی با استصحاب قاعده التلفف زمن الخیار رو اثبات کنیم. منیش این میشه. ولیکن این استصحاب اصلا جاری میشود یا نه خیلی جایی تأمل داره. مثلا فرض کنید یه اشکال اینه که کسی بگوید قضیه متیقنه و قضیه مشکوک متحد نیستند. قبلن که مشتری زامن بود قبل القبض بود، الان که مشتری میخواییم بگیم زامن هست یا نه بعد از قبضه و موضوع عوض شده. بنابراین استصحاب جاری نیست. بلکن این حالا لکن اصل مطلب اینجاست. ولیکن قبل القبض، یعنی قبل از اینکه مشتری پول را بدهد به بایه، مشتری زامن پول بود، اما زامن بودنش به این معنا که زامن عین ماله، یعنی این پول مال خودشه، زامن پولشه. اگرم یه وقت این مال تلف شد از کیسه مشتری رفته، این معنای زامن بودن قبل القبض. مثل این که فرض کنی کتابی که الان دست منه من زامنشم، معامله‌ام با کسی نکردم، خب فعلا زامنم. یعنی چی؟ یعنی این مال مال منه، اگرم گم شد من ضرر میکنم. پس زمان قبل القبض یعنی زامن عین بودن. وقتی که یه معامله کردیم و من ثمن رو تحویل بایع دادم، اگر من ضامن پول باشم، حالا که پول رو تحویل داده اما من ضامنش باشم، من ضامن باشم یعنی این که اگر مال تو دست بایع تلف شد من خسارت میبینم، خسارت به مثل یا قیمت، نه خسارت به عین. یعنی عین پول که مال بایع شد، چون من تحویل بایع دادم، عین پول به دست بایع، اگر دزد مال را ببره من ضامنم، یعنی باید مثلش را بدم یا قیمتش را. پس اون که خودم ضامن بودم یعنی ضامن عین بودم. الان اگر ضامن باشم معنیش اینه که یعنی ضامن مثل یا قیمت هستم. آره دیگه تو بده مثل بده بده. و اگر سه باره دوز اون مال رو برد دوباره باید بده، باز برد باز باید بده، همین شد. آره دیگه مشکل دیگه. بله ما همینو میخواییم بگیم که نمیشه اینا پذیرفت. پس بینید الان بله خب میخواست از اول بله میخواست از اول خیار نگذارم دیگه. بله پس بینید الان شد دو جور زامن بودن، یکی زامن عین بودن، یکی زامن به مثل یا قیمت بودن. البته یه جور زمان دیگه هم داریم، این الان شد دو جور زمان، یه زمان سوم هم داریم. گاهی انسان ضامن چیزیه به ثمن المسمى، اینم یه جور زمانه، زمانه به ثمن المسمى، یعنی به اون مقداری که تو معامله روش ارزش گذاشتند. حالا بس اینه ها که آیا می شود بگوییم مشتری قبلن زامن پول بود، الان شک داریم زامنه یا نه، استصحاب بکنیم بگیم زامنه. یک استصحاب تنجیزی داریم و یک استصحاب تعلیقی. استصحاب تنجیزی اینه که فرض کنید مثلا میگفتن که این فرش قبلا نجس بوده الان شک داریم پاک شده یا نه استصحاب میکنیم، این میشه استصحاب تنجیزی. آب انگور قبلا جوش اومده بود حرام بود، الان شک دارم دو سومش رفت یا دو سوم نرفته، استصحاب حرمت میکنیم، این میشه استصحاب تنجیزی. استصحاب تعلیقی اینه که کشمش اگر جوش اومد حلاله یا حرامه. خب این اون موقعی که انگور بود که جوش نیمده بود، انگور رو گذاشتن کشمش شد، حالا که کشمش شد گذاشتن تو غذا پخته شده حالا جوش اومده، این حلاله یا حرام؟ این چه میشه استصحاب تعلیقی. میگوییم قبلا که انگور بود اگر جوش میامد حرام میشد، پس حالا که کشمش است اگر جوش بیاید حرام میشود، این میشه استصحاب تعلیقی. بعضیا این را قبول دارند، بعضیا استصحاب تعلیقی را قبول ندارند. حالا تو ما نحن فیه اگر اینجوری من بخوام بحث کنم و بگم که قبلا مشتری ضامن ثمن بود، یعنی چی ضامن بود؟ یعنی ضامن عین ثمن بود، از کیسه مشتری میرفت. حالا بخوام اینو استصحاب کنم بگم که الان که ثمن را به بایع تحویل داده هنوز مشتری ضامن عین ثمنه، اگر اینجوری بگیم این استصحاب تنجیزیه و تو ما نحن فیه فایده نداره، مورد نداره. اما اگر بخوایم استصحاب تعلیقی کنیم اینجوری بگیم، بگیم قبلا که این پول تو دست مشتری بود مشتری ضامن بود، یعنی چی؟ یعنی ضامن عینش بود، ولی همون موقعی که این پول تو دست مشتری بود اینجوری بود که اگر می فروخت، یعنی رو اگر این را می فروخت و اگر تلف می شد ضامن مثل یا قیمت بود، پس حالا هم که این را فروخته ضامن به مثل و قیمته، یعنی ضامن بودن به مثل و قیمت حالت سابقه نداره، دا حالت سابقش تعلیقیه. قبلا که پول تو دستش بود ضامنش بود، یعنی خود پول به گردن مشتری بود، ولی همون موقع اگر می فروخت، با یه اگر تعلیقی، اگر می فروخت ضامن مثل و قیمت می بود، پس حالا هم که فروخته ضامن به مثل و قیمت هست. اینو بهش میگن استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی رو هم معمولا میگوین درست نیست، حال بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارند. اما تو ما نحن فیه چه شما استصحاب تعلیقی را بپذیرید چه نپذیرید اینجا نباید بپذیرید، یعنی حتی اگه جای دیگه درسته اینجا درست نیست. علتش اینه که معمولا در بحث استصحاب کلی قسم ثالث معمولا میگن که استصحاب جاری نمی شود. استصحاب کلی قسم ثالث اینه که اگر قبلا حیوان در ضمن یک فردی موجود بوده و یقین داریم که اون فرد از بین رفته و حالا علت این که شک داریم در کلی علتش اینه که احتمال میدیم همزمان با از بین رفتن اون فرد قبلی یه فرد جدیدی حادث شده باشه، ولذا شک دارم که کلی باقی یا نه. مثلا قبلا حیوان تو این اتاق بوده به خاطر اینکه میدونستم یه گوسفندی اینجا هست و الانم یقین دارم که گوسفند وجود ندارد، ولی احتمال میدم همزمان با مرگ اون گوسفند یک پشه‌ای مثلا اومده تو این اتاق. قبلا حیوان بوده، اما حیوان در ضمن گوسفند بود، الان شک دارم حیوان باقی است یا نه، اما اگرم باقی باشه در ضمن پشه است نه در ضمن اون گوسفند. اینو بهش میگن استصحاب کلی قسم ثالث. معمولا هم میگن که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست یا درست نیست. در ما نحن فیه اینطوریه که ما یک کلی داریم به اسم زمان، زامن بودن. این کلی، این کلی قبلا در ضمن یک فردی بود و اونم این که مشتری قبل از قبض ضامن ثمن بود، یعنی ضامن عین مال خودش بود. پس کلی در ضمن این فرد زمان وجود داشت. ضامن بودن در ضمن این بود که ضامن عین مال خودشه. حالا که قبض شد و مشتری ثمن رو تحویل به بایع داد، شک میکنیم که مشتری ضامن یا نه. اگر استصحاب کردیم و گفتیم مشتری هنوز ضامن هست، این ضامن بودن الان در ضمن یه فرد دیگریه، این در ضمن این فرد که زمان به مثل قیمته نه زمان به عین مال. یعنی بحث اینه که اگر دوز این مالو برد، مشتری باید مثل قیمت بده نه عینش رو. پس این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. قبلا کلی زمان در یه فرد بود، الان میخوام استصحاب بکنم و نتیجهشم این که استصحاب میگه زمان در ضمن یه فرد دیگره و این استصحاب حجت نیست. بله موضوعم عوض شده. بله بله حالا مسکر بودن رو کار نداریم، میخواد مسکر باشه یا نباشه، انگور جوش بیاد چه مسکر باشد چه نباشد بازم حرامه، یعنی مسکر بودن ملاک نیست. نه دیگه، اینجا هم الان یک کلی زمان داریم، اما این زمان در ضمن دو تا فرده و این دو تا فرد با هم متباینند. یه فرد این بود که زمان به معنی ضامن بودن عین، یه فرد اینه که زمان یعنی ضامن بودن به مثل قیمت. دو تا فرده. به خاطر اینکه نه، یک حقیقت نیست، اصلا امکان نداره. وقتی من پول را دادم به بایع و بایع پول تو دستش بود، دوز بردش، خب نمیشه که من بگم که ضامن عینم، که اونو اگرم ضامن باشم یعنی باید مثل بدم، نه اینکه عین را بدم، اون که امکان نداره. بین خود احکام فردا یه وقت ما میخواییم جاری کنیم، اون که هیچ کسی اینو قبول نداره، هیچ کسا. یعنی نمیشه که من استصحاب کلی بکنم بعد بیام احکام فردا، چه فرد قبلی چه فرد جدید، این که اصلا هیچ که معقول نیست، هیچ کسی حرفو نمیزنه. اون چی که محل بحث اینه که استصحاب کلی بکنیم، خصوصیات افراد رو هم کار نداشته باشیم. فقط تو مانحنفی اینجوری بگیم، بگوییم مشتری زامن است، اما زامنه به چی چیه اونو دیگه مسکوت بگذاریم. این محل بحث. بلکه این چیزایی که گفتم باز خود همین حرفام خیلی اشکال داره. یعنی اولا یک اشکال اینه که این اشکالی که میخوام بگم، مقصودم اشکال به فرمایش آیت الله خویی است، یعنی دارم اونو اشکال میکنم. تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث خودش میگفتند دو مورد داره، دو فرد داره. یه مرتبه اینجوریه که همزمان با از بین رفتن فرد قبلی احتمال میدهم فرد جدیدی حادث شده باشه، یعنی موقعی که اون گوسفند مرد همون موقع یه پشه ای آمد. یه احتمال دیگر هم هست، احتمال دیگر اینه که، یا یه فرد دیگه، اگر کسی از اول اینجوری میگه ده، میگه قبلا توی این خونه حیوان بود و اون حیوانم گوسفند بود و گوسفندم الان یقینا مرده، اما من احتمال میدم از اول که گوسفند اینجا بود، نه همزمان با مرگ این، از اولی که گوسفند اینجا بود یه پشم بود. یعنی قبلا حیوان که بود در ضمن دو تا فرد بود، نه یک فرد، و بعدم یه فرد از بین رفت، فرد دیگه هنوز باقیه. اینم یه صورت استصحاب کلی قسم ثالثه. نه این بحث یکی یا دوتایی نیست، بحث یکی یا دوتایی نیست که بشه کمی ها، بس اینه که اون کلی همون کلیست که هنوز باقیه، یا اینکه اون کلی نیست. اگر که بگیم که توی ضمن گوسفند بود، گوسفند مرد، حالا تو ضمن پشه، این یعنی فرد عوض شد. ولی اگر من گفتم از اول همزمان با وجود اون گوسفند پشه هم بود، اینجا اگر که کلی تو اون پشه باشه هنوزم همون کلی باقیه. الان تو این صورتی که مثال زدم، تو این صورت استصحاب کلی قسم ثالث صحیحه و ما نحنفی اینجوری میشه تصورش کرد، میشه اینجوری. مثلا تو ما نحنفی بگویید که این کتاب که تو دست من است و قبل القبض من ضامن عینشم، ولی همین الانم که ضامن عینشم، اگر این را می فروختم ضامن مثل قیمت بودم. یعنی همزمان با این که ضامن به عینم، ضامن به مثل قیمتم هستم، و حالا که زمان شکه ضامن به عین نیستم ولی ضامن به مثل قیمت هستم. اگه اینجوری بگیم استصحاب درست میشه. ببخشید جناب آقای افشار، تو سمن هم همینجوره؟ نه همینطوره. خب این یک اشکال. یه اشکال دیگه هم اینه، اشکال دیگه هم اینه که به چرا نشود؟ خواهم دیگه؟ خب بله همین. بله خب این گفتم اشکال با آی خویه که آی خویه میخواد بگه باطله، اینجوری که گفتم درست شد. بله بله میدونم، ولی به روی این مبنی الان درست شد. باشه پس روی این فرض این الان درست شد. نه رجل همدانی اینی که الان میخوام بگم، نه اون شده، نه نه حالا رجل همدانی حالا عرضم. اشکال دیگر اینه که ببینید بحث رجل همدانی با ابن سینا که قبلا هم اینو گفته بودم، این که مثلا همیشه تو کتابای منطق میگفتن که اون رجل همدانی آدمی بود و ریشش بلند بود و احمق بود و ابو علی سینا یه کتاب علیه او نوشته، اینا که بافتنیاته، اینا که حرفای مثلا هو و جنجاله. اگر ابو علی سینا توی یکی از کتاباش میگه یکی به من گفت که چرا شرحی بر ارسطو نمی نویسی، بعد میگه گفتم علتش اینه که ارسطو آدم بزرگیه، اگر من بخوام شرحی بر ارسطو بنویسم اون جاهایی که با او هم عقیده نیستم بخوام جواب بدم این خوب نیست، چون ارسطو آدم بزرگیه، اشکال کردن به بزرگان کار خوبی نیست. اگرم بخوام اشکال نکنم پا رو حق بایی بگذارم اینم کار خوبی نیست، ولذا شرح بر ارسطو نمی نویسم. ولی با اینکه وقت شرح ارسطو رو ننوشت، ولی گاهی وقتا که یه جا حرف ارسطو رو میرسه با یه سطر جواب میده، با یه سطر به ارسطو اشکال میکنه. وقت ابو علی سینا بیاد یه کتاب بنویسه علیه یه آدم احمق، این که دیگه خیلی حماقته. کسی کتاب علیه احمق بنویسه، این از خودمون احمقه احمقتره. پس اینجوری نیست که یعنی اون رجل همدانی احمق بوده و ابو علی سینا علیهش کتاب نوشت. رجل همدانی آدم عارفی بوده، خیلی هم حرفش پایه داره. ابو علی سینا دید با یک کلمه نمیشه جواب داد. رجل همدانی میگفت که کلیه طبیعی یک کلیست و نسبت این کلی با افراد، آیا نسبت اب واحد به ابناء یا نسبت آبا به ابنا است؟ اونی که معروفه و نظر ابو علی سیناست اینه که انسان یه کلیه، یه انسان تو این آقا هست، یه انسانم تو اون آقا، یه انسان دیگم تو اون آقا. یعنی انسان مثل پدر، اینها هم مثل بچه هاش، پدرها و فرزندان، آبا و ابنا. هر پدری یه بچه داره، این یه انسانه، اینم فردش، اونم یه انسانه، اینم فردش، اونم یه انسانه، اینم یه فردش. این نظر ابو علی سیناست و روی این نظره که آقای خویی میفرماید استصحاب جاری نمیشه. اما رجل همدانی میگوید که انسان مثل پدره، یک پدر، اینا همه بچه های اون پدر. یعنی انسانی که تو این آقا هست با انسانی که تو اون آقاست یکیه، نه دوتا. افراد مختلفن ولی کلی واحده. اگر که اونجوری بگویید استصحاب جاری می شود، چون کلی یکیه، کلی متغیر نیست. نه دیگه، وقت تو تمام اقسامش جاری میشه. تو تمام اقسام جاری میشه، چون به خاطر این که کلیه توی این فرد و کلیه توی اون فرد دوتا نیست. چه این که از اول دو فرد بودن بعد یکی مرده و دیگری شاید باقی باشه، یا این که نه، از اول یه فرد بود و همزمان با مرگ این فرد دیگری، کلی هیچ فرقی نمیکنه. بله، آره دی که یه فرد چند بله. نه نخی، اون رو حرف ابو علی سیناست، اون رو حرف ابو علی سیناست که کلی در ضمن این فرد بود، وقتی این فرد از بین رفت فرد دیگر که باشه کلی دیگری در ضمن اینه، اینجا استصحاب جاری نیست، این حرف ابو علی سیناست. اما رجل همدانی میگه که نه، کلی تو همه یکیه، چند نفر کلی یکیه، کلی چه تو این باشه همون کلیه که تو اینم هست و تو دیگری، ولذا این از بین رفت کلی از بین نمیره، استصحاب باقی میشه. من فکر می‌کنم همین حرف رجل همدانی درسته، بلگرچه تو حوزه خیلی این بدنامه و این همونیه که تصور مونم اون حدیثی که صدوق میفرماید عقیده ما شیعه این است که یه خروسی تو عرش خداست، هر وقت بخونه این خروسا میخونند، هر وقت نخونه نمیخونند. اون خروس همین کلیه طبیعی رجل همدانیه، اون اینه. این که شیخ مفید فرموده خب اون خروس چی میخوره، بعد عرش خدا رو کثیف میکنه، بعد این خروسایی که بی محل میخونن چی میشه؟ اون هر وقت بگه بخونید باید همشون با هم بخونن، نه اینکه یکی بخونه یکی نخونه. این حرف هم اینا رو شیخ مفید فرموده، اینا هیچ کدام درست نیست. خب نه، الان تو خونه ما دو تا خروس هست، یکی زودتر میخونه یکی دیرتر میخونه. خب نه، اینه که افقشون یک خب بله، ولی توی یه خونه دو تا خروس هست و دو وقت میخونند. بله. و صلی الله علی محمد. اینا بافتنیات. این مگه اون خروس که مادی نیست که بگید چی میخوره دو چی کسی مانه، مادی کلی که مادی نیست، مجرده. اینم که یکی میخونه دو یکی نمیخونه، چون اون خروس همه رو یک جور اداره نمیکنه. اینجوری که بگه بخونید همه بخونن، این رو یه جور اداره میکنه، اون رو یه جور دیگه اداره میکنه.